أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثمون در عوامل تولید بود که به بحث زمین رسیدیم و گفتیم در بحث زمین چند اصل اقتصادی در اسلام داریم، که اصل اولش این بود که زمین به عنوان عامل تولید نباید از چرخه تولید خارج بشه، و اگر از چرخه تولید خارج شد زمین رو میگیرند از صاحب زمین. و گفتیم که بر این اصل اصل دیگر مبتنی میشه که بعد اشاره میکنیم، که بنابراین ما در حکومت اسلامی چیزی به نام خرید و فروش زمین نخواهیم داشت. زمین مال خداست، زمین خرید و فروش نمیشه. کسی میتواند زمین رو بفروشد که زمین با احیاء زمین رو بفروشد، زمین محیات فروخته میشه، که با دست خودش با کار خودش زمین رو احیا کرده باشه. ولی زمین خالی اگه خالی شد از حیات، اصلا برمیگرده به ملک خدا، برمیگرده به ملک دولت. به هر حال، حالا این نکته رو بعد اشاره میکنم. این که اون مطلبی که در این اصل اول به اون اشاره میکنیم این است که زمین از چرخه تولید نباید خارج بشه. گفتیم روایاتی رو خوندیم در جلسه پیش، ابواب احیاء الموات، باب 3. دو حدیث رو از باب 3 خوندیم، حدیث اول و حدیث دوم. گفتیم هر دو حدیث صحیحه هستند. باب 17 فادم یه حدیثی داریم که این حدیث صریح تر است از اون دو حدیث قبلی. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن الریان ابن السلطه او رجل عن الریان او رجل عن الریان عن الریان ابن السلطه او رجل عن الریان. این که او رجل گفتیم ایستدیم، مقصر من نیستم، مقصر محقق کتابی که بعد از او رجل کما گذاشت. این کما اینجا غلط، باید عن الریان ابن السلط، اینجا کما باید بیاد او رجل عن السلط، او رجل عن الریان. عن یونس عن العبد الصالح علیه السلام، امام کاظم صلوات الله علیه، قال ان الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده. زمین مال خداست، این رو وقف بر عبادش کرده. این مؤید اون حرفی است که ما گفتیم زمین خالی قابل تملک نیست. فمن عطل ارضا ثلاث سنین متوالیه لغیر ما علتن اخذت من یده و دفعت الى غیره. پس هر کس زمینی رو 3 سال متوالی رها کند و معطل بدارد بدون علتی، زمین از دست او گرفته خواهد شد و به دیگری داده خواهد شد. و من ترک مطالبت حق له 10 سنین فلا حق له. کسی اگه حق میدارد و 10 سال مطالبه نکند، حقی برای او نیست. زیل روایت معارض دارد، و علاوه بر این که معارض دارد با اصول و مبانی هم سازگار نیست، لذا به زیل روایت نمیتوان تمسک کرد. صدر روایت هم چون حد 3 سنین دارد، باز از این ناحیه موافق قواعد نیست که اگر 3 سال رها کرد، چون ممکن است این 3 سال در این 3 سال آثار حیات همچنان بر زمین باقی مونده باشه. این روایت لذا هم مضمونن هم سندن قابل اعتماد نیست. لذا اون چه ما بهش اعتماد میکنیم همون در روایت قبلیست، در روایت باب 3 که در اون روایت این بود که فإن کانت أرض لرجل فغاب عنها و ترکها فأخربها. جا ترک تا خراب زمین این روایات بعد دارد که ثم جاء بعد و یطلبها فإن الأرض لله ولمن يعمرها یا ولمن عمرها. این روایت روایت بعدی کاملا هم سند درست، سند صحیح، هم متنم با قواعد سازگار. ادا معتمد ما در این بحث اون در روایت اول و دومه، نه روایت سوم. این از این اصل منتقل میشیم به اصل بعدی، اصل دوم از اصول اقتصادی مربوط به زمین به عنوان عامل تولید. که هر تسلط انحصاری بر زمین در اقتصاد اسلامی ملغاست و مقبول نیست. کسی زمین رو بیاد سیم خاردار بکشه دورش بگه این مال منه، هیچ کس حق نزدیک شدن به این زمین نداره. وقتی بگیم تسلط انحصاری یعنی احیایی نیست، بدون احیا. اون احیای قبلا گفتیم اگه زمین رو احیا بکنه خب نه میگه این منطقه منطقه ممنوعه منه، من شیخ عشیره هستم، تو این منطقه هر کی بخواد کار بکنه باید از من اجازه بگیره، زمین رو از من اجاره کنه. هیچ کارم نکرده بگه زمین که باید زمین رو اجاره بده به کسی، زمین خالی است. میگه هر کسی بخواد کار بکنه روی این زمین باید از من اجازه بگیره، به من اجاره بده، به من مال اجاره بده، به من حق ارباب بده. این ملغاست. لذا ارباب و رعیتی ما تو اسلام نداریم، نظام ارباب رعیتی که کسی ارباب باشه یکم رعیت او فقط به خاطر اینکه از شکم باباش ارباب اومده به دنیا ارباب، نه اینکه کار کرده روی زمین اسمش ارباب، چون ارباب زمین مال اوست. کی گفته آخه زمین مال اوش؟ هر کی بخواد روی این زمین کار بکنه باید بشه رعیت اون. این ملغاست در اسلام. حالا البته ما این اصل از این جنبه داریم بررسی میکنیم که انحصارگرایی، سلطه انحصاری بر زمین ملغاست، که زمینی که خالیه، خالی از حیاته، خالی از هر گونه اثر کاره، کسی بخواد روی این زمین تسلط پیدا کنه با زور با غلبه، بعد بگوید این زمین مال من است چون من با زور بر این زمین تسلط پیدا کردم، لشگرم این زمین رو گرفته، نمیدونم عشیرم این زمین رو گرفتن، همسال این حرف ها، این در اسلام ملغا است. به دلیل روایاتی که تحت این عنوان آمده، لا حما الا لله و لرسوله. حما در زبان عرب به معنی قروقگاه است. قروقگاه ما در فارسی میگیم قروقگاه. سابقا اینطوری بوده که یک حاکم یا یک خان می آمده یک قطعه زمین بزرگی رو قروق میکرده برای خودش، میگه قروق منه، هیچ کس حق نداره به این زمین نزدیک بشه، اگر زمین کسی به این زمین نزدیک شد با من طرف خلاص، کسی بخواد تو این زمین بره باید از من اجازه بگیره، مال الاجاره من بپردازه. نه 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 هماهنگی نه، هماهنگی مال شماست که میگه او نمیگفتن هماهنگی میگفت که باید اجازه بگیرد و حق ارباب بده، حق ارباب، نه اینکه هماهنگی. اونا به اون طرف براش هیچ حق حیاتی قائل نبوده تا میشه بیا با من هماهنگ. بله روایات مربوط، روایت مربوط به لا حما لله، ما لا حما الا لله و لرسوله، این روایت رو آیه ابو عبید قاسم ابن سلام که از مؤلفین و مصنفین و رباط اهل سنت است در کتاب الاموال نقل میکند، صفحه 373. الاموال صفحه 373 372 بخشت 372 روایت این است که میگوید حدثنا عبدالله ابن صالح عن الليث ابن سعد عن یونس ابن یزید عن ابن شهاب عن عبید الله ابن عبدالله ابن عتبه عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حمى إلا لله ولرسوله. این روایت رو بخاری هم در کتابش نقل کرده، ابو داوود هم در سننش این روایت رو نقل کرده اند، منتها ما حالا از این کتاب نقل کردیم، از کتاب الاموال ابو عبید. سند روایت از نظر ما معتبر نیست، شرایط صحت سند در روایت حاصل نیست. بله، چون چند نفر دارن که مجهولن، مثل عبدالله ابن صالح، مثل عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه، مثل صعب ابن جثامه، ولذا چون مجاهیل متعددی در سند روایت وجود داره، سند از لحاظ ما، از نظر ما، از لحاظ فنی معتبر نیست. لکن شهرت شدیده روایت از طرفی و مطابقت روایت با مضامین کتاب و سنت از طرفی دیگر، ما رو از دقت در سند مستغنی می کند، اطمینان به صحت صدور روایت برای ما حاصل می کند. بنظر روایت برای ما، متن روایت معتبر است، اگرچه سندش به لحاظ فنون صحت سند واجد شرایط صحت نیست. خب این روایت میاد لا حما الا لله و لرسوله، کسی قروغگاه نمیتونه داشته باشه که یک زمین رو بیاد دورش سیم خاردار بکشه، دورشون رو دم هر ساعت که سد خاکی بکشه، دورش رو درختکاری کنه، هرچی خاکریت بزنه، بگه این زمین مال منه، کسی حق ندارد به این زمین نزدیک بشه. این چیز در قرآن، در اسلام منتفی است و لغو شده است. تحجیر، اولا خود تحجیر گفتیم هیچ حق ایجاد نمی کنه، تحجیر منشأ مالکیت نمیشه. گفتیم تحجیری هم حق اختصاص می آورد که مقدمه احیا به شمار بیاد، ولذا اگر کسی مثلا یه زمین خیلی بزرگی به تحجیر کنه که نتواند احیا کنه، این تحجیر بی اعتباره، این تحجیر کلا تحجیر است. تحجیری باید انجام بده که در محدودی باشد که عرفاً توان او برای احیای اون مقدار کافی است، کافی شمارده بشه. خب بعد دیگه اونا چیز دیگه است، اونا به ادله دیگر ما اون رو ثابت میکنیم که خب ادله حرمت غصب، خب لا یجوز له غصب به زمین دیگری، حق ندارد به زمین دیگری تجاوز کنه، چون خود این غصب حرام دیگه. خیلی خوب مرز بندی میکنن دیگه، هر کسی مرزش که معلومه دیگه، اون کسی که احیا کرده که دیگه مرز نمیخواد، اون احیا خودش علامت محدوده زمینش، اون کسی هم که میخواد احیا کنه خب میتونه مرز بندی کنه، منتها مرز بندی که مقدمه احیا باشه.
اما مرزندی میکنه ول کنه. یک سال طرف گرفته اینجا رو خاکریز داره، اصلا خبرش هم نیست، اینجا خبری هم نداره. این رو میگن این به درد نمیخوره، این مرزبندی تو هیچ اثری نداره. اما اگر خب مرزبندی کرده، بعد یواش باش اسباب و آلات آورده، نمیدونم زمین رو شروع کرده به کار، روی زمین، روی خاک زمین، خب معلومه چی که داره کار میکنه، این قبول. نه زمین میتونه بفروشه، نه حکومت اسلامی میتونه زمین مردم بفروشه، منتها به شرطی که حکومت اسلامی باشه. این رو ما در بحث معادن اونجا در اون فقه المعادن مطرح کردیم، اینجا هم به مناسبتی بعد مطرح میکنیم. یه چیزی داریم به نام اقطاع. اقطاع یعنی همین که حاکم یا دولت اسلامی زمین رو تملیک کند برای کسی، همینجور تملیک کند بدون اینکه اون کارم کرده باشه، اما مصلحت اینه که زمین رو ملکش کنه، میتونه تملیک کنه، منتها همیشه احیا باید هدف اقطاع باشه. یعنی اقطاع که میکنه باید این اقطاعی باشه که به هدف احیا باشه، باش وقتی معین کند که در این وقت، در این مدت تو باید زمین رو احیا کنی. اگر اقطاع کرد و در اون زمین و در اون دفت احیا نکرد، ملک رو پس میگیره دولت. درست تملیک کرده، اما این تملیکش تملیکه طولیست. نظام رو گفتیم، در جای خود گفتیم تملیک ها تملیک های طولیه، یعنی در طول مالکیت دولت او مالکه. نظام مالکیت او نافی مالکیت دولت نمیشه. هر وقت دولت بخواد میتونه بازم این زمین رو که ملک کرده بگیره، مثل مالکیت، مثل رابطه عبد و مولاست. چطور مملوک مالک میشه؟ به اذن مالک. اما معذره که هر وقت مالک بخواد میتونه ملک عبد رو از او بگیره. این مالکه طولیه. بله چیزا گفته لا حما الا لله و لرسوله. این استثناء که آورده، این خدا و رسول که اون حکومت اسلامی منظوره، میتونه حما داشته بشه. بله این منطقه رو میتونه رسول، ولذا داریم که مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قد حمن نقیع لخیل المسلمین. جالبه که رسول اکرم مدینه رو کاملا نقشه کشی کرده بوده، منطقه مسکونی معین، یه منطقه رو برای پارکینگ اسب‌ها، اینجا اسب‌ها اینجا پارکینگشون بشه، این منطقه رو قرق کرده بوده، گفت این منطقه، این منطقه رو کسی هر آن داره دست بزنه به این منطقه، نزدیکی این منطقه بشه. این منطقه مخصوص چیه؟ مخصوص ایستگاه اسبان مسلمان ها. مسلمان از راه میرسه یا خود مسلمانی که اونجا هستن اینا بخوان اسبشون یه جایی هر صورت که مهار کنند و متوقف کنند، اون منطقه رو رسول اکرم برای این کار اختصاص داده بود. خب این منطقه ایست، این منطقه محیات هم نبوده که زمین خالی، منظره که اینجا رسول اکرم یا دولت آمده این منطقه رو قرق کرده است برای این کار خاص. بله میتونه، حق داره دولت اسلامی منطقه رو قرق کنه که توی منطقه کسی نگرده. البته ما یه بحثی در این داریم در ارتباط با محیط زیست، اگر انشاءالله بعدها فرصتی پیش آمد بحث میکنیم، که یکی از دلایل ارتباط به هم ریختن اکوسیستم مناطق به اصطلاح، یعنی شرایط زیستی، همین سیستم زندگی شهری است که تمدن اروپایی به ما هدیه کرده. این سیستم سیستمی است که اکوسیستم زندگی رو اصلا مختل میکنه، به هم میریزه. اگر ما بخوایم شهری داشته باشیم که محیط زیستش هم سالم باشه، محیط زیست درش رعایت بشه، اون شهر اسلامی است. اون به ما وظیفه داریم، حوزه علمی وظیفه دارد که این شهر اسلامی رو بیاد کاملا اصولش رو تبیین کنه. اگر انشاءالله فرصتی وقتی برای ما اتفاق افتاد این کار رو میکنیم، چون ما یه بحثی هم در این زمینه داریم، منتها اون بحث رو باید توسعه بدیم، بحث فقه نظام عمران شهری، که یک فقهی است، فقه گسترده ای هم هست، خیلی هم لازمه هم چه فقهی تدوین بشه. اصل سوم از اصول اقتصادی مربوط به زمین در اقتصاد اسلامی، واگذاری زمین است به مردم جهت کارهای تولیدی، یعنی اینکه دولت اسلامی مالک زمینه معنیش این نیست که یعنی بیاد زمین ها رو قرق کند و همینطوری دست خودش بگیرد و کسی حق نزدیک شدن به زمین ها و استفاده از اراضی نداشته باشه. مثلا وظیفه دولت اسلامی این است که این فرصت رو برای مردم فراهم کنه که زمین در اختیارشون قرار بده، بتوانند با زمین کار کنند، حالا طبق مصالح جامعه مسلمین. ولذا وظیفه دارد دولت نسبت به واگذاری زمین. واگذاری زمین هم باید طبق مصالح معین میشه. گاهی مصلحت اقتضا میکند واگذاری قطعی را، یعنی تملیک، کما اینکه ما داریم در روایات همین آقای ابو عبید در این الاموالش روایات متعددی و حوادث متعددی مربوط به اقطاع رسول الله نقل می کند.
نه همینه.
چند مورد اقطاع رو نقل می کند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در این بله روایت عامه است، اما خب حالا ما که نمی خواهیم به خصوص این روایت عمل کنیم، ما به اصل اقطاع میخواییم عمل کنیم. صفحه 347 این کتاب روایت اول روایتی است که آقای ابو عبید قاسم ابن سلام به سندش از هشیم از یونس عن ابن سیرین نقل می کند. این روایت مرفوع است، این در حکم مرسله است، چون ابن سیرین که معاصر رسول اکرم نبوده، منتها چون مضمون روایت اجمالا برای ما صحتش، مضمون کلیش، مسئله اصل اقطاع با ادله دیگر، اقطاع اصل اقطاع برای ما ثابته که رسول اکرم میتونه اقطاع کنه، حالا ما این احتمال صدقش هم باشه برای ما کافی است، اذا خیلی کار به سندش نداریم. میگه اقطع رسول الله رجلا من الانصار، این روایت قبلا هم به یک مناسبتی خوندیم، اقطع رسول الله رجلا من الانصار، رسول اکرم مردی از انصار رو یه زمین رو بهش هبه کرد که کار کنه، بره کشاورزی کنه. یقال له سلیط یا سلیط، وکان یذکر من فضله، این سلیط مرد اهل فضل بوده، مرد پاکی بوده، مرد با تقوایی بوده. ارضن اقطع رسول الله رجلا من انصاره ارضن، قال فکان یخرج الى ارضه تنک، این گهگاهی میرفت سر زمین دیگه، برحال کشاورزی کنه، کار کنه روی زمین. فیقیم و به هل ایام، چند روز روی اون زمین میموند. ثم یرجع، چند روز میموند و برمیگشت. وقتی برمیگشت میگفتن نبودی، این آیه نازل شد، این آیه نازل شد، رسول خدا این رو گفت، اون رو گفت. این داره محروم میشه از بعضی از تعالیم رسول اکرم. ثم يرجع فيقال له لقد نزل من بعدك من القرآن كذا وكذا وقضى رسول الله في كذا وكذا، این داره محروم میشه از معارف. فانطلق، مرد معلوم شد انصافا مرد برجسته ای بوده. فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله ان هذه الارض التي اقطعتنيها قد شغلني عنك، این زمینی که به من بخشیدی منو از تو مشغول کرد، فاقبلها منی، خب بدش بدم این زمین رو، از من بپذیر زمین رو. فلا حاجت لی فی شیء یشغلونی عنک، نیازی به چیزی که من از تو مشغول کنم ندارم. فقبلها النبی من صلی الله علیه و آله فقال الزبير يا رسول الله اقطعنيها، قال فاقطعها اياه. این سی از اول خیلی براش مهم نبوده که میشه رسول الله باشه یا نباشه. رسول اکرم زمین رو به زهیر، به زبیر بخشید. بقیه روایت باب رو انشاءالله بعد میخوانیم. صلی الله علیه و آله.